ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. در چهارشنبه 28 دی 1401 خورشیدی همراه ما بمانید با مجله نیمه شب رادیو فردا. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش های تحلیلی خواهیم رفت.
سلام شنونده گرامی. 4 ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی در ترکیه ادعا کرد که این خانم جوان 22 ساله به مرگ طبیعی درگذشته است. حسین امیر عبداللهیان که برای دیدار با مقامات ترکیه و آنکارا سفر کرده است، این ادعا را در نشست خبری با همتای ترکیه‌ای خود مطرح کرد.
اینکه یک دختر ایرانی با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد، اما حقیقت این است که مداخله‌گران خارجی و فضای مجازی و رسانه‌ای غرب یک هجمه سازماندهی شده رو با اهداف سیاسی و امنیتی خاص علیه جمهوری اسلامی ایران ترتیب داد.
مهسا امینی 25 شهریور ماه 1401 خورشیدی و 3 روز پس از بازداشت در گشت ارشاد بر اثر شدت جراحات ناشی از ضربات وارد شده در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. مرگ او سرآغاز اعتراضات گسترده و ادامه دار در نقاط مختلف ایران شد و واکنش‌های بسیاری را در سطح جهان به دنبال داشته. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد داووس اعلام کرد که از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند. او روز سه‌شنبه در حاشیه این اجلاس که در سوئیس برگزار می‌شود، واکنش رژیم ایران به اعتراضات مردمی را وحشیانه خواند و تأکید کرد که این رژیم حقوق اساسی بشر را زیر پا می‌گذارد. هزاران ایرانی ساکن فرانسه و سایر کشورهای اروپایی نیز روز دوشنبه برای گرد همایی در برابر مقر پارلمان اروپا به استراسبورگ در فرانسه رفتند تا خواهان تروریستی نامیده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شوند. خانم فون در لاین همچنین در اجلاس داووس تصریح کرد که اروپا به دنبال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. وزارت امور خارجه آلمان شامگاه سه‌شنبه بازداشت یکی از اتباع خود در ایران را تایید کرد و خواستار شفاف‌سازی تهران در این مورد شد. یک روز پس از آنکه آلمان برای چندمین بار در ماه‌های اخیر از احضار سفیر جمهوری اسلامی در برلین خبر داد، جامعه جمع آنلاین وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی اختصاصی از بازداشت یک تبعه آلمان در استان خوزستان خبر داد. در گزارش این رسانه ادعا شده است که این تبعه آلمان حین عکاسی از مراکز حساس در تأسیسات نفتی امیدیه بازداشت شده. وزارت امور خارجه آلمان با صدور بیانیه اعلام کرد سفارت این کشور در تهران تلاش می‌کند با فشارهای بسیار درباره این موضوع شفاف سازی کند. بازداشت این تبعه آلمان در خوزستان همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در صنعت نفت ایران صورت گرفته است. در سردترین روزهای زمستان و در نبود گاز روز دوشنبه، ده ها تن از دانش آموزان و آموزگاران یک مدرسه در اردبیل با گاز نشت کرده از موتورخانه مدرسه مسموم و به بیمارستان های این استان منتقل شدند. شماره کودکان مسموم شده در مدرسه فرزانگان اردبیل بین 61 تا 70 تن و دلیل آن نشت گاز مونوکسید کربن از موتورخانه و سرایت آن در نهایت به کلاس ها اعلام شده. در حالی که رئیس مرکز فوریت پزشکی اردبیل خبر داد که 4 بیمارستان خمینی، سبلان، فاطمی و بوعلی مملو از کودکان بستری شده است، وزارت آموزش و پرورش در این باره سکوت کرده است. فرماندار اردبیل اما گفته که تجهیزات گرمایشی مشابه در مدارس اردبیل از روز سه‌شنبه 27 دی ماه مورد بازدید قرار می گیرند تا نواقص آن رفع شوند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. حمایت رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه. دادستان تهران مدعی دستگیری رهبر یکی از شبکه‌های جوانان محلات ایران شد. خبرهای ورزشی با گزارش‌های تحلیلی بیشتر از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. شماری از کارکنان رسمی گروه صنعت نفت در ایران روز سه‌شنبه در پی فراخوانی در مناطق مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند. وعده‌های مقامات دولتی برای حل مشکلات کارکنان صنعت نفت تا کنون محقق نشده است. حذف مالیات از حقوقها، افزایش دستمزد و التزام به قانون استخدام کشوری از جمله مطالبات این گروه از کارکنان رسمی صنعت نفت است. در همین زمینه با داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو کردم و نخست درباره جزئیات اعتراضات جدید کارکنان صنعت نفت پرسیدم.
اعتراض‌هایی که الان در صنعت نفت در شرکت مناطق نفخیز جنوب، شرکت‌های پتروشیمی در عسلویه به خصوص و در شرکت‌های استخراج در شرکت ملی حفاری اتفاق افتاده، ناظر بر خواسته‌هایی که عمدتاً شامل مطالبات کارکنان وزارت نفت هست. ما یک ماده 10 در خصوص تصحیح پرداخت مطالبات مالی کارکنان وزارت نفت داشتیم. این در دوره وزارت آقای زنگنه مصوب شده بود پرداختش، ولی به خاطر نبود اعتبارات مالی پرداخت انجام نشده بود. دولت آقای رئیسی ابتدای امسال که کارکنان وزارت نفت اعتراض کردن، قول پرداخت این ماده رو داد، ولی نه تنها این پرداخت انجام نشد، بلکه در واقع مالیات‌های جدیدی رو بر حقوق کارکنان مربوط به مالیات‌های معوق دولت وضع کرد که باعث شد در شرایطی که وضع معیشتی کارکنان وزارت نفت، کارکنان رسمیه وزارت نفت، نامناسب هست و فشار مضاعفی بهشون وارد بشه. از طرفی وضعیت صندوق بازنشستگی وزارت نفت هم مناسب نیست. یعنی اینکه بحث در واقع پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت نفت رو یک حدی براش مشخص کردن که این خب با توجه به اینکه در وزارت نفت کارکنان عمدتاً بالای 60 سال باید کار بکنن، این عدالت در واقع نیست و به این موضوع اعتراض دارن. افزایش حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت هم جزء مواردیه که در شرکت‌های مختلف، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مناطق نفتی، شرکت گاز، کارکنان به اون معترض هستن و اعتقاد دارن که دولت در خصوص اون توجه کافی نداشته. در هر صورت کارکنان وزارت نفت برای احقاق حقوقشون و اصلاح وضعیت معیشتیشون به خیابان اومدن و یک برنامه بلند مدت و جدی رو برای اعتراض به دولت در دستور کار دارن.
آقای معمار، با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی ایران و حتی الان همین سرمایه گسترده‌ای که سراسر کشور رو در بر گرفته، در صورت گسترش این اعتراضات و تبدیل شدنش به اعتصاب کارگران صنعت نفت، چه آثار و پیامدهایی بر اوضاع کنونی کشور خواهد داشت؟
بچه‌ها ببینید، صنعت نفت اساساً یک صنعت بسیار حساسی است، به خصوص در مناطق نفتخیز و در شرکت ملی حفاری ایران. این اعتصاب ها میتونه عواقب غیرقابل پیش بینی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. در شرکت های پتروشیمی که حساسیت این شرکت ها بسیار بیشتر هست و عمده کارکنان رسمی وزارت نفت که الان اقدام به اعتراض کردن، اینا کارکنان شاغل در مشاغل حساس هستن، اعتراض هاشون میتونه منجر به حتی در واقع توقف تولید در این شرکت ها بشه و میلیاردها تومان به جمهوری اسلامی و دولت در واقع آسیب وارد بکنه و در این صنعت. و این رو هم در جریان باشید که خب یک بخش زیادی از صنعت پتروشیمی در ایران همچنان دولتی یا خصولتی هست، یعنی درسته که متعلق به وزارت نفت نیست، ولی متعلق به بخش‌های مختلف دولت از جمله وزارت رفاه و بانک‌ها هست. به همین دلیل این اعتصاب‌ها تأثیرهای بسیار جدی بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، اون هم در شرایط فعلی میزنه.
آقای معمار، خود شما سابقه کار در شرکت نفت رو دارید. در سال 57 به رغم اینکه کارکنان این صنعت از وضعیت مالی و امکانات مناسبی نسبت به دیگر گروه‌های صنفی در ایران برخوردار بودند، میدونیم که وارد یک اعتصابات سراسری گسترده شدند و تأثیرات زیادی هم روی اون تحولات انقلاب 57 گذاشتند. در شرایط فعلی این وضعیت اقتصادی این کارکنان که با اون دوره قابل مقایسه نیست، چه موانعی در سر راه این اعتصابات گسترده این گروه صنفی مهم در ایران وجود داره؟
ببینید شرایط در وزارت نفت به شدت امنیتی هست، یعنی به همون نسبت که این وزارت نفت اهمیت داره، به خصوص در سالیان گذشته تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی در وزارت نفت، زیر مجموعه حراست‌ها، بسیج در سازمان‌ها، اقدام به کادرسازی، به کارگیری افراد و پرونده‌سازی برای کارکنان وزارت نفت به انواع مختلف کرده. یعنی شما در وزارت نفت کوچکترین اعتصاب اعتراضی با سخت‌ترین نوع سرکوب همراه است و محرومیت همراه است. شاید یکی از دلایلی که در وزارت نفت مسیر اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها همچنان اونجور که باید گسترده نبوده تا امروز، همین برخوردهای امنیتی و شرایط امنیتی در سطح سازمان‌ها و ادارات و در واقع بخش‌های مختلف وزارت نفت باشه.
داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان بود. اما در ادامه واکنش‌ها به درخواست شهروندان معترض ایرانی برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا نیز روز سه‌شنبه از قرار گرفتن نام این تشکیلات در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حمایت کرد. هزاران ایرانی ساکن کشورهای اروپایی روز دوشنبه هفته جاری در برابر مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه خواهان تروریستی نامیدن کلیت سپاه پاسداران شدند. اما چرا سرنوشت مهمترین نهاد جمهوری اسلامی به قرار گرفتن در فهرست گروه‌های تروریستی کشورهای خارجی ختم شده است؟ پرسشی است که از یوحنا نجدی، پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان پرسیدم.
ببینید، در همه نظام‌های سیاسی استبدادی و بسته یک نهادی به نام پلیس سیاسی وجود داره که این چند تا ویژگی مشخص داره. یکیش وفاداری به شخص اول مملکت است، دیگری سرکوب بی‌رحمانه است و یک ویژگی دیگرش هم در واقع اتمیزه کردن مردم هست. یعنی مردم نسبت به هم دیگه غریبه بشن و هیچ نهادی، گروهی، حتی تجمعی سه نفره هم شکل نگیره. سپاه واجد همه این ویژگی هاست به شدیدترین شکل ممکن، به طوری که حتی روی نمونه های مشابه تاریخ خودش رو هم سفید کرده. چطور؟ اساسنامه سپاه رو نگاه کنید، مهمترین کار ویژه‌اش حفظ نظام سیاسی است. نه تعهدی، نه وظیفه‌ای، هیچ چیزی نسبت به ایران و مردم ایران اساساً برای این نهاد تعریف نشده. حتی برای حفظ ظاهر هم چیزی در این زمینه نه آن زمان نوشتن نه بعداً تعهد احساس کردن بهش اضافه بکنن. با این وجود اساساً تحلیل سپاه در بستر تحلیل خود جمهوری اسلامی امکان پذیر هست، به این معنا که هر چقدر از عمر نظام جمهوری اسلامی گذشت مشخص شد چه حکومت واپسگرایی بر سر قدرت هست که روز به روز ناکارآمدتر شد، روز به روز سرکوب خودش رو بیشتر نشون داد، مشروعیتش رو الان میبینیم تقریبا میشه گفت واقعا به صفر رسیده و به طریق اولا امیدش به اصلاح حتی در میان کسانی که به این نظام باور داشتن هم از بین رفت. در نتیجه این شرایط، در نتیجه این فرایند، در واقع جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مجبور شد بیشتر به سپاه میدان بده برای سرکوب اعتراض‌ها و همینطور باعث شد که رانت و فسادهای اقتصادی در اختیار فرماندهان سپاه قرار بده. در نتیجه این فرایند تاریخی الان سپاه و جمهوری اسلامی به یک همپوشانی رسیدن. شما بخواید سرکوب جمهوری اسلامی نگاه کنید، سپاه را نگاه کنید. شما بخواید فساد جمهوری اسلامی نگاه کنید، به سپاه نگاه کنید. شما بخواید سیاست خارجی رو نگاه بکنید، اون موقع هم باز به سپاه نگاه می‌کنید.
آقای نجدی، به ایفای نقش داخلی سپاه اشاره داشتید. حالا چه شده که بعد از 4 دهه فعالیت این مهمترین نهاد نظامی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم در فهرست سازمان‌های تروریستی مثلا ایالات متحده قرار می‌گیره و قرار هست که اتحادیه اروپا هم این موضوع رو در دستور کار خودش قرار بده؟
ببینید، اساسا سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی هست. اون چیزی، اون تصویری که از جمهوری اسلامی، از حکومت ایران الان در صحنه دنیا در واقع شکل گرفته، ادامه اون چیزی است که در داخل ایران داره رخ میده. یک زمانی بود در مثلا در انتهای دهه 70، به ویژه در انتهای دهه 80 بعد از به اصطلاح جنبش سبز، خیلی پژوهش‌ها انجام شد که نشون بدیم در واقع فساد در سپاه چگونه هست، سرکوب‌ها چگونه هست. اجازه بدید من مشخص‌تر مثال بزنم. خیلی‌ها نشون دادن که بانک انصار چطور بازوی اجرایی سپاه هست در اقدام‌های تروریستی، در فساد و در سرکوب در داخل و خارج از کشور. خیلی‌ها نشون دادن که در واقع مسعود مهدادی چیست و او چطور مغز متفکر اقتصادی سپاه هست، چقدر با فساد درگیره، چقدر با سیستم مثلا مخابراتی ایران در چیکار می‌کنه، در سیستم مخابراتی از امنیتی در داخل و خارج از کشور. خیلی نشون دادن که در کرمان داره چه میگذره، در حلقه کرمان چطور اونجا قاسم سلیمانی به شخص خاص داره با خانواده جهانگیری و از اون بر وصف میشه به اصلاح طلب‌ها و همه اینها هستن که میان تلاش میکنن تصویری خیلی اصلاح طلبانه از خود نشون بدن برای جامعه جهانی. منتها این دورش دیگه گذشت. الان دیگه شما برای پدر مادر کسی که فرزندش در جریان اعتراض‌ها کشته شده، برای کسی که چشم و بینایی خودش را از دست داده، دیگه هیچ وقت تاریخ به پیش از اون بر نمیگرده. به خاطر همین این تلاش‌ها دیگه بی ثمر هست. شما می‌بینید هر هفته حکومت یک بنر نسوز از قاسم سلیمانی نصب می‌کنه، مجسمه‌های سعی می‌کنن نسوز، اما شما به این نسل دیگه نمی‌تونید همچین چیزهایی رو بفروشید. در همین استراسبورگ یا در چهار ماه اخیر نگاه می‌کنید، آن کسانی که به خیابان اومدن تبلوری از جامعه ایران هستن. هم بانوی سال خورده رو می‌بینید، هم یک نوجوان دهه 80 که حتی جان خودش هم از دست دادن. برابری جامعه جهانی نمیتونه به این شرایط ایران الان بی‌تفاوت باشه.
آقای نجدی، آیا گزاره تغییر با این دامنه تعریف که سپاه بتونه شبیه به یک نیروی نظامی متعارف و متعادل بشه، با توجه به ساختار و ماهیت و تشکیلاتی که شما ارائه دادید، وجود داره؟
به هیچ عنوان شما نمیتونید انتظار داشته باشید که سپاه به یک نیروی نظامی متعادل و عادی تبدیل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی متعادل و عادی نیست. اینکه نظام‌های سیاسی با ناکارآمدی، با فساد مواجه بشن چیز عجیبی نیست. همه نظام‌های دموکراتی دچار این مشکل میشن و از طریق چک بالانس، از طریق نهادهایی که همدیگر رو به صورت عمودی و افقی دارن نظارت میکنن، ترمیم میکنن. ما تا ما در مورد نظامی داریم صحبت میکنیم، ولایت فقیه یک نظام واپسگرایی که اصلا همچین چیزی درش تعریف نشده. منتها با همه این شرایط یک نکته بسیار مهم است که قرار گرفت مطالبه کنونی مبنی بر قرار گرفتن سپاه در فهرست تروریستی، این سخت نیست، این کف مطالبات مردم است. اتفاقا اصلی‌ترین مطالبه مردم همون چیزی است که فریاد می‌زنند و آن گذار جمهوری اسلامی رسیدن به یک نظام سیاسی نرمال، دموکراتیک و آباد است.
یوحنا نجدی، پژوهشگر علوم سیاسی در آلمان بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
یه سوال از رهبرتون بکنید، این خامنه ای زردش نیستش که، رو گازش رو چجوری بهش میدن؟ اونجا شیر گاز کم نمیشه که. رهبر کارش درسته خامنه ای، خیلی کار درسته. خون مردم رو بمیک، زندگیشون رو داغون کن، ولی راحت زندگی کن، ولی مطمئن باش که راحت نخواهی مرد. تمام اینایی که کشتی تقاضاشو پس خواهی داد، زمان مردن وقتی رسید میبینی که چجوری زهرش میکشی. خامنه‌ای خونخوار.
دولت مردان ناخالص حکومت جمهوری اسلامی ایران با فرارسیدن زمستان در اروپا خودشان را داشتن. حکومت جمهوری اسلامی ایران آماده میکرد تا یک جشن برپا کنند برای این که کشورهای اروپایی کمبود سوخت دارند و مردمشان نسبت به دولتشان اعتراض میکنند. اما برعکس که اروپایی ها چنین برنامه ریزی مرتب رو انجام دادن که هیچ آبی از آسیاب تکون نخورد و مردم مانند سالهای قبل، همانطور که سالهای قبل زمستانشان را سپری میکردن، امسالشان را هم به همون خوبی و نزاکت سپری میکنن و ممنوندار حکومتشان هم هستند. برعکس حکومت جمهوری اسلامی ایران که دارای منابع فراوان از سوخت و گاز هست، اما مردم امروز باید هر روز 6 ساعت بخاریای خودشان رو در هر خونه و مکان و شهر رو خاموش کنن. میخوام بگویم شرم باد بر شما حاکمان جمهوری اسلامی ایران که چا میکنن، اول خودتان داخل آن چا فرو میروید.
خواستم بگم که در کالیفرنیا از 2 هفته پیش به این طرف مرتب داره بارون میباره، 2 هفته آینده هم بارونی خواهد بود و حتما میدونید که در کالیفرنیا خانم‌ها هیچ کدوم حجاب ندارن و درست در چنین شرایطی امام جمعه های نادار ایران هنوز علت خشکسالی رو در خطبه های نماز جمعه شون بد حجابی خانم‌ها عنوان کردن. این همه حماقت و این همه عقب ماندگی و این همه بیشعوری در وجود این عمامه به سرها واقعا معضل بسیار بزرگی شده برای زندگی ما ایرانی‌ها. امیدوارم که هر چه زودتر مردم با شرف ایران از شر این جرثومه های فساد رهایی پیدا کنن. به امید آزادی، زن زندگی آزادی.
خیلی جالبه، رئیس شورای شهر آقای چمران گفته مردم باید به یاری خودشون بشتابن. میخواستم از ایشون بپرسم ببینم مگه تا حالا کاری برای مردم کرده بودید شما در تهران؟ جز چپاول چه کاری بلد هستین که الان عنوان میکنین مردم برای یاری خودشون به خودشون کمک کنن؟ آیا تا حالا برای مردم کاری کرده بودید که این دفعه هم دفعه اول باشه که از مردم درخواست کنین خودشون به خودشون کمک کنن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، در توییتی ادعا کرد که محمد رضا شاه پهلوی و همسر او شهبانو فرح به هنگام خروج از ایران در سال 57 جواهرات سلطنتی از جمله تاج معروف پهلوی و تاج شهبانو را با خود از کشور بردند. بهادری جهرومی همچنین مدعی شده که شهبانو فرح 384 چمدان جواهر و الماس هم با خودش از کشور خارج کرده. در همین زمینه هومن عسکری همکارم در رادیو فردا در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی از او درباره ادعاهای اخیر سخنگوی دولت جمهوری اسلامی پرسیده.
واقعا تعجب نداره این آقا این حرفا رو بزنن، ولی یک کس رسمی همچه حرفی رو بزنه چی بگم دیگه، واقعا با کارهایی که میکنن. موقعی که ما از ایران خارج شدیم فکر میکنم در روزنامه کیهان بود کجا نوشته بودن که یک کسی رفته بود و نگاه کرده بود و همه جواهرات سر جای خودش بود. تمام جواهراتی که نیمتاجایی که من بر سر میذاشتم متعلق به بانک مرکزی بود و هر دفعه برای مراسم رسمی یکی از این نیمتاجا میامد بیرون، چند نفر از بانک مینشستن نگاه میکردن امضا میکردن، اینا میامد بیرون به کاخ، بعد که من استفاده میکردم برمیگردوندن، باز چند نفر نگاه میکردن و اونا رو میذاشتن در بانک. تنها نیمتاجی که متعلق به خودم بود یه نیمتاجی بود با الماس و فیروزه که اونو خودمون خریده بودیم. موقعی هم که می آمدیم از ایران بیرون متاسفانه در اون حالت روحی که من بودم گفتم من این نیمتاج رو میذارم باشه در کاخ نیاوران، اگه برگشتم که میتونم بذارم، اگه برنگشتم هیچ وقت نمیخوام نیمتاج بذارم. و خیلی از جواهرات خصوصیم و اون حالت روحی که بودم گذاشتم در صندوقمون در گنجای تو کاخ نیاوران، برای که فکر کردم اگه اینا بیان مثلا صندوق رو واکنن گنج رو واکنن فکر نکنن همه چیزا من بردم. واقعا اینا انقدر دروغ گفتن که سرش ناپیدا و برصورت دیگه یک کسی رسمی هم چه حرفی رو بزنه خب معلومه اینا کیان دیگه.
یک خاطره‌ای تعریف کردید و گفتید که زمانی که از ایران آمدید با خودتون چکمه آورده بودید، خاطرتون هست؟
بله، یعنی واقعا حالت روحی رو نشون میداد. من دو تا همچی پوتین آوردم، گفتم تنها چیزی که کمکم میکرد اون موقع ها که راه برم پیاده روی کنم که اگه یه جایی بریم اینا رو بپوشم پیاده روی کنم که حالم بهتر بشه. یعنی نشون میداد که واقعا روحیم کجا بود.
پوتین رو آوردید ولی نیمتاج فیروزه نشان رو خیر.
ولی میدونم که اینا حالا شروع کردن، شنیدم که میخوان حمله بکنن به من. اگه اون چقدر چند تا چمدون گفتن؟
بذارید دقیقا براتون بخونم. 384 چمدان جواهر و الماس رو نوشتن که شما با خودتون بیرون آوردید.
آره، اگه آورده بودم اینا رو میفروختم، میخریدن قیمت زیاد، با اون پول همین آقایون رو میخریدن و الان دیگه تو ایران بودیم، اینجا نبودم.
پاسخ شهبانو فرح پهلوی بود به ادعاهای سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر خروج جواهرات سلطنتی از ایران. اما دادستان تهران مدعی شد که یکی از رابطان و رهبران شبکه‌ای به نام جوانان محلات ایران را دستگیر کرده است. به ادعای علی صالحی، فرد بازداشت شده ارتباط بی‌واسطه با سرویس‌های جاسوسی خارجی داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
دادستان تهران مدعی شده که رهبر گروهی به نام جوانان محلات ایران دستگیر شده. جوانان محلات نام یک حساب کاربری است که در جریان اعتراضات ایران در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. حالا مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی هستند این گروه با هدف اعلام فراخوان و برنامه‌ریزی برای ایجاد آشوب در سراسر ایران تشکیل شده و به گفته آنها به سرویس‌های جاسوسی بیگانه وصل است. با این حال مقامات قضایی جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره هویت فرد بازداشت شده و سرویس‌های جاسوسی مرتبط با او بیان نکردند. همچون اعتراضات پیشین در جریان اعتراض‌های اخیر هم معترضان بارها به همکاری و ارتباط با سرویس‌های جاسوسی کشورهای دیگر متهم شدند. مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار این ادعای مقامات جمهوری اسلامی را این گونه تفسیر می‌کند.
این عبارت لیدر اختشاشات اسم رمز تبلیغات حکومتی شده. در مورد سلبریتی ها علی دایی، علی کریمی، حمید فرخ نژاد، پرسو صالحی گفتن لیدر اختشاشات بوده. زمانی که توماج صالحی رو گرفتن ادعا کردن لیدر بوده. جواد روحی ادعا کردن لیدر اختشاشات. این اسم رمز پروپاگاندای حکومت هست. هدف توضیح یک ماجرا، یک مسئله حقوقی نیست. این مستند کردن توهمات رهبر جمهوری اسلامی است، مستند کردن تئوری‌های توطئه. اینها همه این دستگاه‌ها ابزارهای رهبر مستبد هستند برای اینکه ثابت بکنن شما با چیزی به نام اختشاشات برنامه‌ریزی شده مواجه بودید.
علی خامنه‌ای اخیراً دشمن را هدایتگر اعتراضات مردمی در ایران خوانده بود.
بنده به عنوان یه آدمی که این مسائل رو نگاه میکنم و زیر نظر دارم و میفهمم، تو دلم به مهندسی خوب دشمن آفرین گفتم.
بنا به گزارش روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات 10,800 تن بازداشت شدند. این آمار تنها برای تهران است. آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان در سراسر ایران در دست نیست. تعداد زیادی از بازداشتی‌ها در دادگاه‌های فرمایشی بدون وکیل به اتهام همکاری با کشورهایی که متخاصم خوانده می‌شوند حکم‌های سنگین از جمله اعدام یا حبس‌های بلند مدت گرفتند. اتهاماتی که تنها اسناد منتشر شده آنها اعترافات متهمان دستگیر شده است. اعترافاتی که به گزارش سازمان‌های حقوق بشری با شکنجه و فشارهای امنیتی به اجبار گرفته می‌شود. اعتراف به همکاری با سرویس‌های بیگانه و کشورهایی که مقامات جمهوری اسلامی سالهاست آنها را دشمن می‌نامند. مهدی مهتبی آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از دشمن تراشی‌های مقامات در این سال‌ها می‌گوید.
انقلاب 1401 در واقع ماهیتش یک خروش ملی بود علیه تمامی آن چیزی که ما به نام گفتمان انقلابی جمهوری اسلامی میشناسیم، از سیاست خارجی ایدئولوژیک حکومت بگیرید تا سازوکارهای اقتصادیش، از اجرای احکام شریعت با زور شما بگیرید تا دستورات خنده‌دارش در حوزه‌های فرهنگی، همه مورد اعتراض بود. زمینی که نشانگاه اعتراضات شخص رهبر جمهوری اسلامی بود. این اعتراضات چیزی نیست که ساختار مثل جمهوری اسلامی بتونه باهاش کنار بیاد. به محض اینکه بخش از این اعتراضات رو بپذیره، منطقا باید بپذیری که اکثریت مردم باهاش مخالف هستن. حکومتی که حتی اعتراضات دانشجویی رو در سال 78 به قبل نسبت داد، حتی اعتراضات کارگری که حقوق موقعشون رو میخواستند رو به انگلیس و عربستان نسبت داد، حتی اعتراضات به بنزین رو به کشور خرپول منطقه به قول علی خامنه‌ای به عربستان سعودی و اسرائیل و آمریکا نسبت داد، واضح هست یک انقلاب این بزرگی رو هم به کشورهای خارجی نسبت خواهد داد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره ناآرامی‌های داخلی را بدون ارائه مدرک و سند به خارج از ایران ارتباط دادند، تا جایی که نه تنها شهروندان خود را با این اتهام محکوم و حتی اعدام کردند که شهروندان دوتابعیتی و حتی خارجی را نیز با این اتهام دستگیر و به حبس محکوم می‌کنند.
گزارش همکارم رویا ملکی بود. اما در شرایطی که تنها دو هفته به آغاز جشنواره فیلم فجر در ایران باقی مانده، هنوز نام فیلم‌های منتخب دوره 41 مشخص نشده و برنامه‌ای هم در این خصوص منتشر نشده است. با این حال گمانه‌زنی‌ها از حضور گسترده فیلم‌های دولتی که با حمایت سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی تولید شدند همچنان مطرح است. جشنواره فیلم فجر امسال، آن هم در شرایط پل التهاب سیاسی ایران، چگونه برگزار خواهد شد؟ موضوع گزارش همکارم مهدی طاهباز است.
حدود دو هفته تا آغاز جشنواره فیلم فجر مانده است و در این فاصله هنوز فهرست فیلم‌های راهیافته به این رویداد نهایی و منتشر نشده مشخص نیست هیئت انتخاب چه افرادی هستند و همه چیز محدود به گمانه‌زنی‌های رسانه است. آن هم جشنواره‌ای که برگزاری و حضور در آن در سالی مملو از اعتراض و بازداشت و معترض کشته شده چالش برانگیز خواهد بود. در سال جاری با توجه به اوضاع ایران و البته سیاست‌های محدودکننده وزارت ارشاد، تولید در سینما رونقی نداشته و تعداد نچندان قابل توجه آثاری هم که مقابل دوربین رفتند با حمایت تمام و کمال نهادهای دولتی ساخته شدند. در شرایطی که هنوز فیلم‌های جشنواره 41 فجر مشخص نشده، اما دورنمای تولید در سینمای ایران نشان از جشنواره‌ای تمام و کمال در سیطره نهادهای حاکمیتی دارد. بابک غفوری آذر همکارم در رادیو فردا درباره چشم‌انداز تولید در جشنواره فجر و تنوع آثار معتقد است که با یک جشنواره متفاوت از حیث حضور نهادهای دولتی روبرو خواهیم بود.
به نظر میرسه سهم فیلم‌هایی که با حمایت و خواسته نهادهای مختلف حکومتی تولید شدن در جشنواره فیلم فجر 41 بسیار زیاد خواهد بود. نهادهای مختلفی که در بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی در زمینه تولید فیلم فعال هستند، از سپاه پاسداران تا نهادهای زیرمجموعه دولت، همگی با محصولات تازه‌شون در جشنواره حضور خواهند داشت و بخش اصلی آثار رو احتمالاً این فیلم‌ها تشکیل خواهند داد و به نوعی رقابت وجود خواهد داشت بین نهادهای مثل بنیاد سینمایی فارابی یا سازمان سینمایی اوج در زمینه تعداد فیلم‌های حاضر در جشنواره فیلم فجر. با این همه انتظار هم میره که از محصولاتی که تا حدودی تولید بخش خصوصی سینما ایران هم هست نمایندگانی در جشنواره باشن، اما سهم این فیلم ها بسیار کم خواهد بود و نام های چندان شناخته شده هم از نظر کسانی که این فیلم ها رو تولید کردن انتظار نمیره داشته باشن و در مجموع با جشنواره‌ای کاملا متفاوت نسبت به دوره‌های گذشته روبرو خواهیم بود.
روز سه‌شنبه 27 دی و در فاصله 3 روز آغاز جشنواره تئاتر فجر، برنامه و نام نمایش‌های حاضر در این رویداد به صورت عمومی منتشر و اعلام شد. اتفاقی که بعید نیست در مورد جشنواره فیلم فجر هم تکرار شود. دلایل مختلفی هم برای این تأخیر در اطلاع رسانی میتوان متصور شد. از بی‌برنامگی و کم‌توانی برگزارکنندگان در سازماندهی یک جشنواره، بی تمایلی چهره‌های شناخته شده برای شرکت در این رویداد و بیم انصراف برخی آثار پس از اعلام برنامه جشنواره. اما آیا وزارت ارشاد و تیم سینمایی دولت ابراهیم رئیسی در این سال پر التهاب خواهد توانست جشنواره فیلم فجر را که امسال دو بخش داخلی و بین‌المللی دارد با کمترین چالش برگزار کند؟ بابک غفوری آذر.
خب موضوع کفایت مدیران سینمایی از زمانی که دولت ابراهیم رئیسی کار خودش رو آغاز کرد مطرح بود. جشنواره فیلم فجر دوره گذشته هم که به عنوان نخستین جشنواره‌ای بود که در دولت ابراهیم رئیسی برگزار می‌شد، مسائل مختلفی رو در بر داشت، از اهدا نشدن سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران گرفته تا نحوه کل برگزاری اون جشنواره بحث انگیز بود. اینها در دوره اخیر بسیار زیاد شده. در فاصله دو هفته مانده تا برگزاری جشنواره فیلم فجر هنوز نام هیچ کدوم از بخش‌ها و فیلم‌ها و داوران و هیئت‌های انتخاب مشخص نیست و کاملا به نظر میرسه که نوعی بی‌برنامگی در روند اجرای دست کم در اعلام برنامه‌های جشنواره وجود داره. میشه پیش بینی هم کرد که نهادهای امنیتی و نظامی هم با توجه به شرایطی که هم اکنون در ایران حاکم هست دخالت‌های خودشون رو در برنامه‌های جشنواره فجر بسیار زیاد بکنن. انتظار هم میره که برخوردهای هنرمندان با این دوره جشنواره بسیار متفاوت‌تر از دوره‌های گذشته باشه و بعید هست که نام‌های شناخته شده زیادی در برنامه‌های این جشنواره حاضر به شرکت باشند.
جشنواره تئاتر فجر که آن هم عنوان بین‌المللی را یدک می‌کشد، از روز اول بهمن برپا خواهد شد. آن هم بدون حضور چهره‌های شاخص و شناخته شده و با شرکت چشمگیر گروه‌های شهرستانی. نکته قابل توجه دیگر در مورد گروه‌های خارجی حاضر شونده در این جشنواره است. نمایندگانی از کشورهایی چون عراق، عمان، تونس و روسیه قرار است در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه بروند تا برای این رویداد اعتبار کسب کنند. اتفاقی که ممکن است برای بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر نیز رخ دهد و به جای فیلم‌هایی از کشورهای صاحب سینما، آثاری از کشورهایی که با جمهوری اسلامی دارای مناسبات خاص هستند، بیشترین تعداد فیلم‌ها را به خود اختصاص دهند.
گزارش همکارم مهدی تاهباز بود. اما کمبود گاز برای مصرف خانگی شاید تنها نوک کوه یخ بحران انرژی در ایران را نشان دهد. بحرانی که به گفته حمید رضا عراقی، مدیر عامل سابق شرکت ملی گاز ایران، در چند سال آینده برای دومین دارنده ذخایر گازی جهان تهدیدی است که میتواند سرنوشت مشابه سرنوشت آب زاینده رود را رقم بزند. جزئیات بیشتر از محمد زرقامی.
چالش سرما پیش روی استانهای شمال شرقی و بیم قطع گاز، ماجرایی که 17,000 شهروند تربت جامی را گرفتار کرده است. نگرانی های محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، در ویدیویی ضبط شده.
واقعا غیر قابل تصور. شنیدیم که تو خیلی از جاها در خراسان رضوی، خراسان شمالی، حتی خراسان جنوبی که سردترین مناطق هستش، شمال غرب کشورم به همین ترتیب گاز قطع شده. اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم. تهران شد منفی 1 و 2 دام. یه لحظه ما نمیتونیم بریم بیرون وایستیم. حالا شما تصور کنیم آدمایی هستن تو منزل تشریف دارن و گاز خونش رو قطع.
در این میان جواد اوجی، وزیر نفت دولت 13 تلاش میکند تا در سیمای جمهوری اسلامی تصویر خوشبینانه‌ای به دست دهد.
ولی به شما قول میدیم انشاءالله با تدابیری که دولت دیده انشاءالله در سال آتی شاهد اتفاقات هم نخواهیم.
مهرماه هنوز وقتی سر و کله سرما پیدا نشده بود، آقای اوجی به جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی دعوت شد تا به ناترازی گاز و سوخت مازوت در نیروگاه ها پاسخ دهد. او در آن جلسه هم از تعمیرات پالایشگاه ها و خطوط انتقال گاز، تقویت فشار و تولید حداکثری گاز گفت تا مهر تاییدی زده باشد بر حرف های تابستان گذشتهش در برنامه تلویزیونی جهان آرا.
انشاءالله خدا به هممون عمر بده ببینیم امسال چه زمستان سختی در پیشه برای دنیا، به خصوص کشوری وارد کننده انرژی، به خصوص اروپایی ها.
اگر به صحبت‌های آبان ماه حسین حسینزاده، رئیس کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی با برنامه رادیویی رویداد نگاه کنید، مشخص می‌شود بحران گاز چیزی نبوده که دولت 13 از آن بیخبر باشد.
پیش‌بینی‌ام این بود که امسال با توجه به مصارفی که وجود داره و افزایش مصرف عمومی که وجود داره در کشور، چیز حدود 250 میلیون متر مکعب در روز ما کمبود و ناترازی گاز داشته باشیم.
با استناد به حرف‌های مجید چگنی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران که پیشتر گفته بود صنعت گاز قلب تپنده اقتصاد ایران است و 75% سبد انرژی را وابسته به گاز طبیعی عنوان کرده بود، چرا کمبود گاز؟ حسین حسینزاده، رئیس کمیته نفت و گاز مجلس شورای اسلامی:
اگر ما سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام ندیم برای فشار افزایی فارس جنوبی، سال 1404 متاسفانه ایران به عنوان وارد کننده گاز، با وجود اینکه خودش دومین دارنده گاز طبیعی در دنیا هست، به عنوان حالا وارد کننده گاز ما متاسفانه احتمال خیلی زیاد به اون سمت داره میره، با توجه به وضعیت مالی که وجود داره، عدم سرمایه‌گذاری نامناسب و عدم برنامه‌ریزی در حوزه بهینه‌سازی مصرف.
این نماینده مجلس از یک موضوع اساسی حرفی به میان نمی آورد که بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه انرژی در قبرس، آن را باز می کند.
جمهوری اسلامی خودش رو کاملا به بن‌بست رسونده توی تحریم ها. سالها سرمایه گذاری نشده در زیر ساخت های ایران، از جمله اینکه فراموش نکنیم بریم ببینیم مصاحبه های 3 آخر زنگنه رو که هی داره هشدار میده ما اینقدر سرمایه گذاری لازم داریم، افت فشار پارس جنوبی رو داریم، کارشناسان طی 2-3 گذشته چقدر هشدار دادن که افت فشار پارس جنوبی پدر ما رو در میاره، سرمایه گذاری و تکنولوژی غربی لازم داریم، ما هیچ کدوم اینها بهش رسیدگی نشده.
در چنین شرایطی تنها راهکار رفتن به سمت محدود کردن دوایر دولتی و حتی کارخانه هاست که به اعتقاد بهزاد احمدی نیا، خبرنگار اقتصادی، هزینه پنهان را به همراه می آورد که دولت چشم بر آن بسته است.
این تعطیلی ها و این قطع گاز بخش صنایع نه تنها یک هزینه آنی و روزمره داره، یک هزینه پنهان برای آینده داره که موجب کمبود مواد غذایی، موجب کمبود محصولات، بیکاری، به خاطر اینکه بسیاری ممکنه که مجبور شن تعدیل نیرو کنن یا ورشکست بشن.
در این حیث و بیس دوباره صحبت از علم کردن کرسی‌های قدیمی در میان است و بخاری‌های نفتی و برقی هم جای خود را باز کردند. اقتصاد نیوز از رشد چشمگیر قیمت بخاری های برقی از زمستان پیش تا امروز نوشته است، تازه آن هم اگر پیدا شود. قطعی گاز یک طرف و انتشار خبرهای گاز گرفتگی از طرف دیگر موضوعی است که پیشتر واکنش یحیی صالح طبری رئیس مرکز اورژانس تهران را در برنامه رادیویی روزنه برانگیخته بود.
متاسفانه در هفته های اخیر که هوا رو به سردی گذاشته، تعداد مسمومیت های با CO ما افزایش داشته که این افزایش در شرایط فعلی به نظر میاد خیلی منطقی نباشه. بنابراین من خواهش میکنم از همه هموطنان عزیزم که دارن از لوازم گازسوز استفاده میکنن، خواهش میکنم که اولا موارد ایمنی رو رعایت بکنن، یعنی از لوازم گازسوز استاندارد استفاده بکنن. حتما قبلا برن از این مجاری که گاز ازشون خارج میشه بررسی بکنن و از خروجی گاز مطمئن بشن که گاز مونوکسید کربن کاملا خارج میشه. گاز مونوکسید کربن گازی که 9 برابر اکسیژن قابلیت چسبندگی به هموگلوبین داره که وظیفه حمل اکسیژن رو در خون به عهده داره.
دولت ابراهیم رئیسی برای عبور از این بحران بار کمبود گاز را بر دوش دولت حسن روحانی گذاشته و حتی روزنامه دولت یعنی روزنامه ایران با جهشی به گذشته دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را عامل ذخیره نکردن گاز در سال 1375 معرفی کرده است.
گزارش محمد زرقامی بود. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
به نوشته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان در دیداری که روز گذشته در تهران با دستیار پوتین رئیس جمهور روسیه داشته، از تیم ملی هندبال این کشور دعوت کرده که در جام نوروز در ایران شرکت کند. این در حالی است که ورزش روسیه به دلیل تهاجم نظامی این کشور به خاک اوکراین از شرکت در مسابقات بین المللی محروم است. روسیه به دلیل محرومیت از شرکت در مسابقات ورزشی در اروپا در تلاش است که در قاره آسیا در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند. طبق برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی فوتبال ایران قرار است در خرداد ماه سال آینده حدود 5 ماه دیگر در رقابت‌های جام ملت‌های این قاره شرکت کند، اما برنامه‌های تدارکاتی این تیم و همچنین وضعیت سرمربی آن روشن نیست. مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این زمینه و احتمال قهرمانی در جام ملت‌های آسیا گفته:
این بریم و چه جوریه؟ قرار نیست که فقط با سلام صلوات که بریم و بتونیم صعود کنیم. همیشه همه توقع دارن، خودمونم شاید همینطور، ولی خب الان شما به قول شما داره چند ماه دیگه شروع میشه، هنوز تیم ملی سرمربی نداره، تکلیفش مشخص نیست، چطوری انتظار داریم؟ من فکر میکنم اگه ژاپن و قطر و عربستان و استرالیا برن کنار، ما شاید تو این دو ماه بتونیم یه اتفاقاتی بیفته، معجزه بشه قهرمان.
فوتبال ایران حدود 47 سال است که موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است. تیم‌های ملی هاکی روی یخ زنان و مردان ایران در یک دور مسابقات تحت عنوان بازی‌های کشورهای اسلامی در تاتارستان به عنوان نایب قهرمانی رسیدند. تیم هاکی زنان ایران بعد از پیروزی برابر بحرین، امارات، عمان و عربستان در فینال به تاتارستان میزبان باخت و دوم شد و تیم ملی مردان ایران نیز بعد از امارات در سکوی دوم قرار گرفت. و سازمان خصوصی سازی از احتمال واگذاری 51% از سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به دو شرکت مخابراتی وابسته به سپاه خبر داد، در صورتی که این فروش به صورت رانتی و دور از روال معمولی اداری صورت گیرد، این شرکت‌های وابسته به سپاه در هیئت مدیره سرخابی‌ها نیز نماینده خواهند داشت. طبق اساسنامه فیفا، دخالت نهادهای حکومتی در فوتبال ملی و باشگاهی کشورهای عضو فیفا ممنوع است. طی چند روز گذشته برخی از رسانه‌های داخلی از سقوط 147 میلیون دلاری سهام سرخابی‌ها در بازار فرابورس خبر داده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
مشکل ما توهین هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. تا آن زمان بدرود و خدا نگهدار.